روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. روز هفتم است و من سعدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته وزارت خارجه طالبان طی یک نامه خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. در پی این اقدام تعدادی از نمایندگی‌ها واکنش نشان دادند و گفتند که خدمات همچنان ادامه دارد و این دستور طالبان در نهایت فقط مردم عادی را متضرر خواهد ساخت. به این موضوع و چند موضوع دیگر در این برنامه خواهیم پرداخت. نگرانی ها از وضعیت آموزش دختران در افغانستان. یونسکو میگوید نشستی را در این بابت برگزار میکرد، اما آیا زنان افغانستان میتواند به این نشست ها امیدوار باشند؟
در خصوصا در قسمت مورد زنان که هست، خود زنها اجازه داده شود که همراه طالب مستقیم حرف بزنند، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه.
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران با حضور نماینده طالبان و کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران، پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود.
آغاز بازی‌های تابستانی المپیک در پاریس و حذف نمایندگان افغانستان یکی پی هم و قهرمانی نماینده بغلان در مسابقات فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنصلی شماری از نمایندگی‌های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد.
په اروپایی هیوادونو کې د میشتو درنو هیوادوالو د پام وړ د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت تل هڅه کوي چې په بهر کې په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د میشت افغانانو له مشروع حقونو دفاع وکړي او نوموړو ته اسانه قنصلي خدمتونه وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خپلو هیوادوالو ته د غوره خدمتونو د ترسره کولو په موخه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي او قنصلي استازولیو بیا بیا غوښتنه کړې ده چې لږ تر لږه د قنصلي چارو په برخه کې له مرکز سره تعامل وکړي. خو په خواشینۍ سره باید ووایو چې د یادو ډیرو استازولیو له لورې کړنې د مرکز سره په نه همغږۍ، خپلسرۍ او له شته منل شوي اصولو څخه په ښکاره سرغړونې پر مخ بیول کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې میشتو هیوادوالو ته یو ځل بیا خبر ورکوي چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لورې قنصلي خدمتونه لکه وثائق تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورت تمدیدی سټیکر، ویزی سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لورې د منلو وړ نه دي او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات ترسره کیږي. د یادول وړ ده چې بهر میشت هیوادوال او بهرنیان کولی شي چې د افغانستان له پورتنیو استازولیو پرته په نورو هیوادونو کې د افغانستان اسلامي امارت استازولیو ته قنصلي خدمتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه وکړي.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع با وظایف خود ادامه می‌دهند و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. تصمیم طالبان مبنی بر عدم اعتبار خدمات قنصلی برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای غربی واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. سلوی رسول، سفیر حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در بریتانیا، میگوید که سفارت افغانستان در لندن با فعالیت‌هایش در بخش قنصلی و دیپلماتیک هم در بریتانیا و هم در ایرلند مانند گذشته همچنان ادامه خواهد داد. در همین رابطه با طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند، گفتگو کردم.
خب ببینید، این نخستین بار نیست که طالبان همچی یک اعلامیه را صادر میکنند. در واقع در 3 سال گذشته طالبان حداقل 3 اعلامیه صادر کردند برای که بگویند اسنادی که توسط نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان که از جمهوریت نمایندگی میکنند برای ما مدار اعتبار نداره. ولی خب در اینجا باید ما تفکیک بکنیم که اجراءاتی که در کشورهای میزبان انجام میشه به خاطر داشتن مشروعیت این نمایندگی ها در واقع هیچ چیز تغییر نمیکنه. مثلا یک کسی که فرض کنیم در یک شهروند افغانستان که در اروپا تولد میشه، تولد خط نیاز داره، پاسپورت خود تمدید میکنه و بقیه اوراق و تصدیق و تثبیت هویت را که یا نیاز دارن، یا اصلا اجراءات است که پیش کشور میزبان کاملا پذیرفته شده هست، به دلیلی که نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان کماکان مشروعیت دارن و اینا چون طالب به رسمیت نمیشناسن، بناهن این نمایندگی هاست که در واقع از مردم افغانستان نمایندگی میکنن و مهر و نشانی و امضای نمایندگی ها پیش کشور میزبان مدار اعتبار داره. ولی خب ممکن است که یک تعداد از اسناد باشه که رد میگیره به طالبا. مثلا فرض کنین یک کس پاسپورت خود تمدید میکنه میخوای افغانستان بره. حالا طالبا اگر قرار باشه برای یا مشکل ایجاد بکنن، من فکر کنم این واقعا مشکل طالب با او شهروند هست که بازم مسئولیتش به دوش طالبا هست، یا کس مثلا یک شهروند خارجی با ویزه نیاز داره و میخوای به افغانستان سفر بکنه. مسئله دوم این از یاد نبریم که هر کشور صاحب مسئولیت خود داره. به اساس اصول دیپلماتیک حوزه کاری سفارتخانه ها خیلی مشخص هست. مثلا ما در پولند فرض کنین، در کنار پولند ما 3-4 کشور همسایه هم تحت پوشش قرار میدیم، ولی ما قرار نیست که کار یک شهروند افغانستان در آلمان انجام بدیم. بناهن این چیز را که طالبا درخواست کرده که حالا گویا مثلا بقیه شهروندای افغانستان اینا سفر کنن برن به هلند و اسپانیا و یا چکسلواکیا، یک کار ناشد هست، چون اونا نه یتی مسئله را دارن که در واقع کارهای کنسولی بقیه شهروندایی که در حوزه کاریشان نیست انجام بتن. هم از یک نگاه تکنیکی و عملیش ناممکن هست. مثلا چطور یک کس باید 3000 کیلومتر سفر بکنه از پولند مثلا بره به اسپانیا تا پاسپورت خود تمدید بکنه، ای که مثلا شهروندی که اصلا هیچ سند نداره برای مسافرت، یا تثبیت هویت است یا ده ها مورد دیگه. بنابراین ما اینا بیشتر به عنوان یک وسیله سیاسی میبینم. طالبان میخواین فشار بیاره بالای نمایندگی های افغانستان برای گرفتن کنترلشان، که کارم ناشد هست و دلیلی که تا زمانی که طالبان به رسمیت شناختنشن کشورهای میزبان اینا او تعاملی را که طالبان واقعا دنبالش هستن نمیخواین انجام بتن. مثلا یک سفیر از خود کردنشلز یا اعتماد نامه داره، یک کنسول از خود اگزواتور داره که شبیه ای هست و ای کماکان اگزواتور و کردنشلز های اینا پیش کشورهای میزبان پذیرفته شده هست. با مو دلیل است که طالبا وقت تعامل خود آغاز کردن با بعض از کشورهای همسایه، فقط تا زمانی که اونا سفیر طالب قبول نکرد هیچ چیز اجرا نشد.
همچنان نگرانی ها نسبت به ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد. اداره علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید روز پنجشنبه آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق تعلیم دختران افغان اجلاسی را برگزار میکند. به اساس اعلامیه یونسکو، در این کنفرانس آنلاین متخصصین این بخش ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. یونسکو این نشست را در آستانه سومین سالگرد برگشت طالبان به قدرت برگزار میکند. طالبان در 15 ماه اگست سال 2021 کابل را تصرف کرده و از همان آغاز به طور تدریجی محدودیت‌های را بر زنان جاری نمودند. این گروه در اقدام نخست مکاتب بالاتر از صنف 6 را بر روی دختران بست و در ماه دسامبر سال 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها محروم کرد. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های طالبان 80% دختران از درس باز مانده و تقریبا 30% آنها حتی به مکاتب ابتدایی هم نمی‌روند. این در حالی است که قبل از برگشت طالبان به قدرت از سال 2001 تا سال 2018 تعداد شاگردانی که در مکاتب ثبت نام می‌کردند 10 برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال 2021 از هر 10 دانش آموز مکتب در افغانستان 4 تن آنان دختر بودند. ماه گذشته اداره حمایت از اطفال ملل متحد یا یونسف گفت که در کمتر از 3 سال گذشته دختران افغانستان در مجموع 3 میلیارد ساعت درسی را از دست دادند. طالبان برای بستن مکاتب دختران هیچ نوع دلیل ارائه نمی کنند. سخنگوی حکومت طالبان زبیح‌الله مجاهد در کنفرانس سوم دوحه در پاسخ به سوال در مورد تعلیم و تحصیل دختران و زنان گفت این یک نگرانی افغان هاست و آنها برای پیدا کردن یک راه حل تلاش می کنند. با خالد پوپل فعال حقوق زن و مربی پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان گفتگو کردم.
اولا که خوشحال هستم بالاخره افغانستان پس دوباره سرخط خبرها میشه و حداقل به خاطر امی مبارزات مردم افغانستان خارج، خصوصا خارج از افغانستان و همچنین داخل افغانستان، باعث شده که مردم غرب نتونه به سادگی زن افغان فراموش کنه. خوشحال هستم که دوباره سر موضوع افغانستان مطرح میشه، موضوع مربوط تحصیلات زنان دختران افغانستان. اما نگرانی ما بیشتر به خاطر عزیز که به خاطر گرفتن پول غرب، طالب فعلا نیاز به پول غرب داره و شاید یک چیز فقط سطحی باشه، اونان به شکل درست فراهم نکنن شرایط برای دختر خانما که بتونن تحصیلات خود ادامه بتن و شاید فقط یک پرده پوشی باشه که بتونن پول غرب بگیرن و این نگرانی ماست. و متاسفانه هیچ نوع اعتباری که طالب زن را در افغانستان دوباره بمونه که آزاد تحصیل کنن و آزاد درس بخونن و کار کنن متاسفانه نداریم، چون هر روز حتی امروز ویدیوهایی را دیدیم که چی رقم دختر خانم ها زنا را مورد لعنت و کوب قرار دادن، زندانی شدن. بسیار مشکل است که اعتبار کنیم. فقط چیزی که میتونه شوه که شرایط بسیار سختی از طرف دنیای غرب سر طالب گذاشته شوه و همچنان در تمام پروسس زنا دخیل باشه، در تمام پروسس که امرای حرف زدن با طالب است. آرزو دارم که زن افغان باشه. ما دوست دارم که در خصوصا در قسمت مورد زنا که هست خود زنا اجازه داده شود که امرای طالب مستقیم حرف بزنن، نه ای که مردا در تصمیم بگیرن و زنا مثل همیشه پشت پرده باشه، تصمیم گیرنده زنا باشه، زنا امرای طالب یک جای به نتیجه برسن و شرایط خود از زنای افغانستان با کمک دنیای غرب و یونسکو و یون بگذارن و شرایط باید جدی باشه و سخت‌تر باشه بالای طالب که باید پیروی کنن.
در هفته گذشته مراسم تحلیف رئیس جمهور ایران برگزار شد که پر از حاشیه و حادثه بود. کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس از مهمترین حوادث این مراسم بود که به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. اما قبل از آن مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در پارلمان ایران روز سه‌شنبه برگزار شد که به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران نمایندگان 86 کشور که شامل 104 هیئت و سازمان‌های بین‌المللی هستند در این مراسم حضور داشتند. یک هیئت حکومت طالبان به ریاست عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرا نیز در این مراسم شرکت کرده بود. روابط میان ایران و حکومت طالبان در ماه‌های اخیر رو به گسترش بوده است. با باور آگاهان شرکت نماینده ارشد طالبان در این مراسم بیانگر تلاشی است از سوی طالبان برای ادامه روابط نزدیک با دولت بر رهبری رئیس جمهور جدید در ایران. نماینده ای طالبان در مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران نیز حضور داشتند.
من فکر کنم که جمهوری اسلامی ایران مجبوریت های خاص خود داره، دلیلش ناامنی در مرزهای شرقیش، مواد مخدر، داعش و سایر گروه ها است. و در این قسمت یک چیز دیگه هم است که جمهوری اسلامی ایران دچار یک خطای محاسباتی شده پس از سقوط نظام جمهوریت در مورد طالبا و آنچه که در مورد سفر مولوی کبیر در مراسم تعلیف آقای پزشکیان برمیگرده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک گروه با طالبا برخورد کرده نه به عنوان یک دولت. شما بهتر میفهمین که تعداد زیادی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم شرکت کرده بود. از جمله گروه اوسی، گروه هشت شعبی و سایر گروه ها. پروتکل هایی که به مولوی کبیر در نظر گرفته شده بود، پروتکل های یک مامور پایین رتبه حکومت هم نبود، به مراتب پروتکل های بود که پروتکل های پایین بود. من فکر کنم که اصلاح طلبا روی کار آمده این یک سلسله تغییرات شاید در سیاست به وجود بیاید، اما در سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران اما دیدگاه کلیش تغییر نمی آورد. آقای قومی که آدم تاثیرگذار در رابطه جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبا است، ای آدم شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب کرده، نه وزارت خارجه. و ای آدم آقای قومی خود یک سر گردن بالاتر از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میدانه. من فکر کنم که ای آدم به احتمال زیاد که تعویض شود، تبدیل شود، اما در سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران کدام تغییر فکر نکنم که بیاید.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در قلب تهران موضوعی بود که دنیا را تکان داد و یک چالش بزرگ را برای مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران رقم زد. ابتدا گزارش همکارم ایلیا الجزائری خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو آزادی را در این مورد ببینید.
اما اهمیت این ماجرا این است که این اتفاق در قلب پایتخت ایران افتاده، تهران، جایی که امن به شمار می اومد برای این گروه ها، برای این افراد. و بعد از یک مراسم رسمی چیزی که آقای هنیه مهمان رسمی دولت ایران بود برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران آقای مسعود پزشکیان، یک روز قبل از حادثه در مجلس شورای اسلامی در پارلمان ایران حاضر بود. در این پارلمان با مسئولان مختلف جمهوری اسلامی عکس یادگاری گرفت، بعد از اون به دیدن رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای رفت. و در حالی که در یک منطقه امنیتی و نظامی مستقر بود، یک استراحتگاه به گفته مقام جمهوری اسلامی جانبازان مستقر بود و اونجا محل اقامتش بود، هدف حمله قرار میگیره و کشته میشه. این حمله منتسب به اسرائیل هست، اما به خاطر اینکه در خاک ایران انجام شده، خب الان جمهوری اسلامی صحبت از انتقام میکنه. این دومین حمله است که طی 6 ماه گذشته به خاک ایران انجام شد. حمله پیش البته در ایران نبود، در دمشق پایتخت سوریه بود، اما به ساختمان کنسولگری بود، کنسولگری جمهوری اسلامی که بخشی از خاک ایران به حساب میاد.
اما کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران سوالات زیادی را ایجاد کرده است. از همه مهمتر پاسخ ایران چی خواهد بود؟ آیا یک جنگ تمام عیار در راه است؟ با مهرداد فرهمند پژوهشگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردم. ابتدا از آقای فرهمند پرسیدم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران چی پیام را برای ایران دارد و چی تأثیر روی جنگ اسرائیل و حماس؟
این پیامش برای ایران هستش که ایران جای امنی برای متحدانش نیست و چه بسا برای مسئولان خودش، و اینی که نشان دهنده عمق نفوذ امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل در ایران. این ترور اسماعیل هنیه امکان پذیر نمی‌شد مگر با نفوذ و همکاری افرادی در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران با اسرائیل، که این موضوع پیشتر هم حتی برخی مسئولان سابق امنیتی ایران هشدار داده بودند. چند سال است که این موضوع مطرحه که اسرائیل در دستگاه امنیتی اطلاعاتی و حتی نظامی ایران نفوذ کرده. ایران پیشتر، ببخشید، اسرائیل پیشتر بارها افرادی از کارشناسان هسته‌ای، مسئولان نظامی ایران را ترور کرده، دونسته که مدارک زیادی را از ایران برباید و به خارج از ایران انتقال بده، و این ضربه بسیار کاری‌تری بود، در واقع سیلی محکمی بود به هیمنه اطلاعاتی و امنیتی ایران.
در دامه واکنش ها به کشته شدن اسماعیل هنیه، وزیر خارجه ایران گفته است که دست آمریکا در این حمله دخیل است، ادعایی که وزارت خارجه آمریکا رد کرده. از آقای فرهمند پرسیدم تا چه حد ممکن است آمریکا در این حمله دخیل باشد.
در مورد دولت کنونی آمریکا من بعید میدونم که دولت آمریکا خواهان این باشه یا راضی بوده به این که این چنین تروری انجام بشه، چرا که آمریکا سیاستش این بوده در زمان دولت آقای بایدن که از فراگیر شدن جنگ، از بالا گرفتن آتش این جنگ در منطقه جلوگیری بکنه، و همه تلاشش رو در این راستا کرده. چنین اقدامی میتونه در جرقه‌ای باشه بر بشکه باروت خاورمیانه و باعث فراگیر شدن جنگ غزه بشه، و این چیزی نیست که آمریکا میخواد. بنابراین طبیعیه که آمریکا در این عملیاتش نقشی ایفا نکرده باشه و دخالتی نکرده باشه و چه بسا مخالفش هم بوده باشه.
آقای فرهمن در صحبتهایش به جنگ غزه نیز اشاره کرد. از او پرسیدم کشته شدن هنیه چه تأثیر روی نیروهای حماس خواهد گذاشت؟
خب در حماس در واقع آنچه بیشتر اهمیت داره شاخه نظامی است و اون شاخه است که در داخل خود غزه فعاله و اونجا داره با اسرائیل می‌جنگه. افرادی مانند اسماعیل هنیه یا خالد مشعل به طور مشخص دفتر سیاسی حماس که در خارج از غزه مستقره، اینها بیشتر نقش هماهنگ کننده و نقش سیاسی و دیپلماتیک دارند، ولی تعیین کننده در میدان آنهایی هستند که در غزه مشخص یحیی و محمد سنوار، محمد ریف، کسانی که اونجا در واقع دارن این جنگ رو پیش میبرند. تصمیم گیرنده هم آنها هستند. اینکه اسماعیل هنیه از این معادله حذف بشه تأثیری نمیکنه بر اینکه در جنگ در غزه، حتی بر دیپلماسی هم تأثیر نمیکنه. جنگ خب ادامه خواهد یافت، چه حماس چه متحدان دیگر جمهوری اسلامی مانند حزب الله به دلیل این ضرباتی که خوردن نمیان تسلیم بشن، جنگ ادامه پیدا میکنه. ولی نکته دیگری که هست اینکه این جنگ در غزه همه دنبالش هستن که از طریق مذاکره به پایان برسه و نه از طریق نظامی. درسته که گفته شده که حذف اسماعیل هنیه که در واقع کسی بود که از جانب حماس مذاکرات رو پیش می‌برد، ممکنه که این مذاکرات رو به بن‌بست برسانه. از زبان برخی مسئولان در واقع بین‌المللی، از زبان برخی این بیان شده که حالا که اسماعیل هنیه و اسرائیل پشت، دیگه مذاکره به بن‌بست می‌رسه. ولی من مخالفم با این ایده، به این دلیل که حماس برای اینکه این جنگ رو به طوری پایان بده که به حذف خودش نینجامه، ناگزیر از این هستش که دست به مذاکره بزنه و تلاش بکنه که این جنگ با آتش بس به پایان برسه. در نتیجه چه اسماعیل هنیه باشه و چه نباشه، این سیاست مذاکره به قصد آتش بس ادامه پیدا خواهد کرد.
همانطور که گفتم کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران یک چالش بزرگ برای دولت جمهوری اسلامی است. طرفداران جمهوری اسلامی منتظرند تا دولت واکنش داشته باشد. برای جمهور جدید ایران هم از انتقام سخت صحبت کرده. از آقای فرهمند پرسیدم این واکنش سخت شامل چه میتواند باشد؟
اسماعیل هنیه از قاسم سلیمانی، از سرداران سپاه که اسرائیل اونها در سوریه کشت، از کنسولگری ایران در دمشق برای جمهوری اسلامی عزیزتر نیست. جمهوری اسلامی به نظر من پاسخی که خواهد داد از طریق نیروهای همپیمانش خواهد بود. خیلی بعیده که بخواد بار دیگر مانند عملیاتی که دو سه ماه پیش انجام در 13 آوریل بوده گمانم به خاک اسرائیل حمله ادامه کرد، بعید به نظر میرسه که دوباره اون رو تکرار بکنه و در نتیجه آنچه اتفاق خواهد افتاد این هستش که پاسخی که داده خواهد شد طبیعتاً اگر مستقیم از جانب ایران به سمت خاک اسرائیل نباشه، غالباً باید از طریق نیروهای همپیمان ایران مانند حزب الله مثلا انجام بگیره. به احتمال زیاد پاسخی خواهد بود، ولی این پاسخ در چارچوب توان همین نیروهای مانند حزب الله و حماس اتفاق میفته.
مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه تحت تدابیر شدید امنیتی در منطقه پرواز ممنوع برگزار شد و بعداً برای تدفین به قطر منتقل شد. المپیک 2024 پاریس رسما هفته گذشته آغاز شد. زکی خدادادی ورزشکار افغان روز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. شش ورزشکار افغان از جمله سه دختر شامل ورزشکارانی هستند که در این بازی ها شرکت کردند. حضور سه دختر و نمایندگی از افغانستان با استقبال زیادی روبرو شد و مردم خواهان رفع محدودیت ها برای زنان و دختران افغانستان شدند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. همکارم زبیولا شهزاد برای پوشش این بازی‌ها به پاریس رفته. از او خواستم تا آنچه تا حالا گذشته را با ما در میان بگذارد.
با تاریخ 26 جولای بازی‌های المپیک به میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز شد. در این رویداد ورزشکارای بیش از 206 کشور جهان اشتراک کردند. تعداد ورزشکارا به بیش از 10700 نفر میرسه که در 32 رشته ورزشی با هم رقابت میکنند. از افغانستان هم در این رویداد شش ورزشکار اشتراک کردند. در رشته های اتلتیک، آب‌بازی، جودو و همچنان بایسکل‌رانی. ورزشکارهای افغانستان هر یک شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک دارند. فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل، محمد صمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم و یلدوز و فریبا هاشمی دو خواهر هستند که در بخش بایسکل رانی روی جاده اشتراک میکنند. تا به حال ورزشکارهای افغانستان در دو بخش رقابت‌هایشان را به پایان رساندند، البته در سه بخش، که یلدوز هاشمی در بخش بایسکل رانی اولین رقابتش را به پایان رساند که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را به دست آورد. اما قابل یادآوری است که یلدوز هاشمی در میان رقابتش دچار آسیب شد و با آسیب دیدگی که داشت مسابقه را به پایان رساند. همچنان در بخش جودو محمد صمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف اتریشیش پس از سپری کردن 2 دقیقه و 42 ثانیه شکست خورد و نتانست که به دور بعدی راه پیدا کنه. و در بخش شنا فهیم انوری هم رقابتش به پایان رسانده که در فاصله زمانی 27 ثانیه و 14 صدم ثانیه 50 متر در بخش شنای 50 متر فریستایل در بخش آب بازی به پایان رسانید، تانست که 2 ثانیه ریکارد قبلیش که در بازی های آسیایی در هنگجوی چین به ثمر رسانده بود را تقویت بکنه. فهیم هم نتانست که به فاینل بخش شنای آب بازی مردان در این کاتگوری راه پیدا بکنم.
البته این تنها ماجرا در فرانسه نبود. هزاران نفر روز جمعه با سرگردانی در ایستگاه‌های قطار منتظر بودند تا به مقصد برسند. به گفته شرکت ملی راه آهن SNCF، قطارهای سریول سیر در اطراف فرانسه روز جمعه تحت تاثیر چندین عمل مخرب قرار گرفتند که به شدت ترافیک را در روز افتتاحیه المپیک پاریس مختل کردند. سفر به و از لندن در زیر کانال انگلیسی به بلژیک همسایه و در سراسر غرب، شمال و شرق فرانسه تحت تاثیر آنچی SNCF آن را مجموعه از حوادث هماهنگ یک شبه مینامید قرار گرفت. پلیس ملی گفت که مقامات در حال بررسی آنچی اتفاق افتاده است. رسانه های فرانسوی از آتش سوزی بزرگ در مسیر پرتردد غرب خبر دادند. و برنامه این هفته رو باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان به پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال شرق کشور به میزبانی ولایت تخار با قهرمانی تیم ساعت‌آمه بغلان نماینده ولایت بغلان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های تخار، بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شده بود. هدف از برگزاری این رقابت‌ها فراهم نمودن تفریح سالم برای جوانان کشور و از سوی دیگر ایجاد زمینه رشد و انکشاف همه‌جانبه رشته ورزشی فوتسال گفته شده است.
جای شک نیست، جای شک نیست با هر رسانه و هر برنامه‌ای که از طرف نهادهای خصوصی و باشه، از طرف رسانه‌ها باشه، این بر رشد فوتسال، بر رشد جوانان، بر رشد جوانان فوتسال بسیار زیاد کمک می‌کنه. تیم فوتسال ریاست ساعت‌آمه بغلان از ابتدای سال 23، البته حالا ما 24 قرار داریم، برنامه کامل خود را داشت. هم در مسابقات زون شمال و شمال شرق اشتراک داشتن، قهرمان از این دور شدن، و هم در مسابقات وسط زونای افغانستان اشتراک داشتن. این بار دوم است که ما قهرمان زون شمال شرق در ظرف 2 سال 23 و 24 میشیم. بدون شک اینمی رفت آمده خودش روابط ایجاد میکنه، روابط دوستانه با ما، با جوانای تخار، قندوز، بدخشان، همچنان اونا با جوانای بغلان 100% روابط ایجاد میشه. و این روابطایی است که از این اینجا شروع میشه. ما مسابقات در تخار میداشته باشیم، ارتباطات برقرار میشه، اونا رو دعوت میکنیم برای بغلان. خیلی مفید است، خیلی عالی است.
با این پیروزی تیم ساعت‌آمه بغلان جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. تا هفته دیگر، وقت بخیر.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلام و خوش آمدید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند. پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود. در این مراسم در میان ده‌ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت. این رویداد واکنش های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد. اکنون سوالات متعدد مطرح است: سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد؟ ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید ایلیا. بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین، مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره، فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست، که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره، که به عنوان مهمانسرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تلیف آقای پزشکان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیر کل گروه جهاد اسلامی هست، که البته جان سالم بده بود، اصلا هدف قرار نبود. اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت، که در اون خودش و یک فردی که همراهش اصلا محافظش بود کشته شدن در این حادثه. این که پرتابه از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال های زیادی مطرح هست که مقام های ایرانی، یا بهتر بگم رسانه های وابسته به حکومت، میگن که شلیک از خارج از ایران بوده. این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده، یعنی اگر هم نفوذی های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن برای برگزارش این شبکه. همه اینا اخبار زد و نقیض هست. اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو، و حتی اظهار نظر هم نمی کنن مقام های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راست تند رو اصلا ابراز خوشحالی کردن و میگفتن این اتفاق باید زودتر میافتاد، حتی صحبت های تلویح هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو، نه خصوصا اسرائیل، نه یوآف گالانت وزیر دفاع و دیگر مقام های اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف حرف زده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یک نظامی حزب الله فعال شکر کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر در مورد عملیات، یا بهتر بگم کشته شدن اسماعیل هنیه، خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فؤاد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مجدل شمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره. فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود. فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصر در دبیرکل حزب الله لبنان بود. فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله. اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام های اسرائیل انجام داده، فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده، چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و از اعلام کشته شدن اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افسر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زیف صحبت کردم. و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام‌های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، مبنی برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب‌هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هست، و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام‌های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چه خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که بیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ برای امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگیم، بس همون محور مقاومت هست که طالبان شاید خواسته باشن با یک واجه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جز این کاروان نیستن، تا با حالی هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن. و اگر شما اظهارات آقای ذبیح الله مجاهد را به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی ها و قربانی شدن فلسطینی ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث محور مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران، اینا در حقیقت هماهنگ هستن. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبان فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون، همیشه طالب ها به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه میانه در پیش بگیرم. حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزا رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب سادات.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از این که طالبا فعلا در چند بود میخواهند ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنم.
تشکر از این. خوب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم بیشتر صحبت بکنیم، از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین الیو جان، طبعا میدونیم یک کمی بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در 7 اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است، با بخشای از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر را به گروگان گرفت. خب مقام های صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستند کشته شدند. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا. هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس، که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
اشاره داره که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چندان خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیر رسانه مطرح شده، اما خب نمیشه به طور قطع در صحبت کرد، به خاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده، برخلاف خالد مشعل رئیس سابق دفتر سیاسی حماس که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشه، اما اینکه رابطه خوب نباشه، تو وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مثلا دومی که
البته این بحث در یکی از مقاله های تازه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست،
من نظر شخص نویسنده است،
چون البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما.
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست. محمد عزف که گفته میشه، اسرائیل امروز گفته که کشته شده، رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم او
بله همین اون چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و برای همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام‌های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده، با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه، با گروهایی که در منطقه حضور دارن، رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش ها چی خواهد؟
همین رو میخوام بگم، این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده، باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتم این مذاکرات تحت تاثیر قرار میگیره. هم مقام های آمریکا این صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافقهای احتمالی رو به تأخیر بندازه، بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سیری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حالات اسرائیل هم ادامه داره، حماس به لحاظ روحی رزمنده هاش میتونه تحت تاثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش مان پس از 5 نوامبر که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار
میشه. بحثش موند، این مشخص است، بحثش به اونجا موکول میشه که باید دید واکنش ها به کشته شدن هنیه طیروز آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن. این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه، اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرف ها بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
همونطور که شما اشاره کردین، متاجایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستند از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدند و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش‌ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که هنوز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران و همین اکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستم از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکن ایران دست به عکس العمل های بزنه، اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغانها به جنگ سوریه میدانیم و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه باز یارگیری از بین افغانهای سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره، همان طوری که طالبا با ایران روابط کوشش میکنن داشته باشن، با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن و فکر میکنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبا در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چی خواهد کرد؟ برخی از تحلیل‌ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشود. اما ایده هم به این باورند که یک ناکامی امنیتی بوده برای ایران و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام عیار نیاز به زمینه هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره ما میبینیم که به گروه ها کمک میکنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست و طی سالهای گذشته یا بهتر بگم طی دههای گذشته دو طرف اصلا نمیخواستن بطور مستقیم با هم درگیر بشن، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همینطور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرد. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره، برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میرسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرف ها نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی، یکی از گروه های نیابتی ایران به یک جای حمله بکنه که اقدام کنه، فردای گروه دیگه کاری بکنه، چون که اتفاق چند لایه داره. در یک روز محمدشو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنی کشته میشه و مسئله سوم که اسماعیل هنی در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه یک پاسخهای چند محلهی باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوالهای زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاید تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص است بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنن کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله داره صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی است که داره انجام میده یا اقدام دیگری؟ الان مشخص نیست. خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حمله، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان، علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله، حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهراتی اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصرالله شعار سر میدادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش، حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان طی سالهای گذشته آسیب دیدن، به یک روز بانک‌های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتا دلار مردم در بانک‌ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک‌ها. قیمت ارز لبنان، لیره لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم، چون که این به این مسئله اشاره کنیم که حتی در اتفاق حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علی حزب الله، یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه. حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن. داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نزید. خب جناب سادات، از شما هم بشنویم که این رویداد به افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه. شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همین اکنون یک منطقه به شدت بحران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، به شدت در تلاشن تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاد با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریان تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بس جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکاست. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن تا جلو تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرن تا کردیت بگیرن در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هست که جانشینان اسماعیل هنیه کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره و شاید دیدگاه کشورهای دیگه عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره. و همچنین موارد دیگه ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص بشه. من با همکار شما موافق هستم که فعلا شرایط خاورمیانه تقاضای ایره نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرف ها آسیب میبینن و حیثیت قدرت های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بحران به نوی توقف بدم یا از کشیده شدن بحران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شما شداره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطر خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم، با حیره از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه می‌خواند، ولی یک لحظه آرامم نمی‌ماند.